اجرایشون بیشتر وزارت صنایع داره پیگیری میکنه تا وزارت نفت.
درسته آقای حسینی، اگر که حالا این صنایع پایین دستی که شما میفرمایید مثل پتروشیمی برود عضو یا زیر مجموعه وزارت سمت بشود، آیا خوب است از نظر شما به عنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه یا نه مشکلی برای شما ایجاد بشه؟
ما یه سیستم رگولاتوری در کشور داشته باشیم مثل شورای رقابت که جدی و مثلا چیستر باشه، مقتدرتر عمل بکنه، مثلا اینا دچار مشکل خوراک پیدا نکنه فردا که جدا شدن بعد شرکت گاز بگه آقا من به پتروشیمیا گاز نمیدم، یا پالایشگاه بگن خیلی خب ما به صنایع پایین دستی دیگه مواد اولیه خوراک نمیدن. اگر مسئله خوراکشون خوراکی واحدهای پتروشیمی واحدهای صنعتی پای نفتی توسط قانون تضمین بشه قطعا بهتره برای صنایع، ولی اگر این جدایی باعث بشه مسئله خوراک شد دچار مشکل بشه قاعدتا نه ما موافق نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای حسینی از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید،
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای سید حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران. شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده، ساعت 19:31 هست. شما مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه ما از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19:20 به روی آنتن میره. شما حتما اگر مایل هستید موضوع مورد نظر خودتون رو بشنوید، این برنامه رو دنبال بکنید. از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 19 میتونید همراه ما باشید. در برنامه هم همونطور که شما میدونید ما 5-6 تا موضوع رو، حالا هر چقدر که زمان به ما اجازه بده، موضوعات مختلفه که جامعه درگیر اون هست و فراخور روز و احوال مردم، موضوعاتی رو مطرح میکنیم با کارشناسان محترم هم پیرامون اونها گفتگو. خب موضوع بعد، شناخت دقیق ضعف‌های فرهنگی و الزامات اساسی برای مهندسی فرهنگی کشور، موضوعی هست که پیرامون اون گفتگو می‌کنم با جناب آقای ابراهیم معظمی گودرزی، مدیر کل دفتر راهبری و اجرای سیاست‌های فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای معظمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
بندم از ادب و احترام دارم، سلام عرض می‌کنم به شما، شنوندگان محترم برنامه و عزیزانی که در استودیو حضور دارند.
سلامت باشید. آقای معظمی، رهبر انقلاب در دیدار عصر روز گذشته با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسائل بسیار مهمی اشاره فرمودند. شناخت ضعف‌های موجود که مقام معظم رهبری بهش اشاره کردند در چه بستری باید رقم بخوره؟
خب من عرض کنم خدمتتون، ضعف‌هایی که در حوزه فرهنگ وجود داره، مثل ضعفی که در حوزه سلامت، در حوزه آموزش عالی و سایر حوزه وجود داره، ناشی از چندین عامل هست که به نظر من عدم توجه به اون عوامل میتونه ما رو در دربان این ضعف و راهکارهایی که میتونه ضعف ها رو رفع بکنه دچار مشکل میکنه اگه اون عوامل رو نشناسیم. یکی از عوامل مهم تشکیل ضعف های فرهنگی یا شکل ضعف های فرهنگی در طول سالیان گذشته، ضعف محتوای ما بوده، محتواهای فرهنگی و متناسب با تحولات فرهنگی و تغییرات اجتماعی که شکل گرفته نتونسته خودشونو به روز بکنن، به هنگام بکنن، درست مثل انرژی که برای گروه های سنی مختلف متناسب با پیشرفت سنی و رشد سنی انرژی ها و مساله مواد مورد نیازی که بدن نیاز داره باید تامین بشه و متناسب با اون کارکردهای جوار و ارکان بدن انجام بشه. علت دومی بوده که ما نتونستیم خودمون رو با شرایط محیطی تطبیق بدیم. بحثی که رهبری انقلاب هم در سخنرانی متعدد گفتن که ما قبل از این که مسئله فرهنگی پیش بیاد باید آمادگی خودمون رو داشته باشیم که بتونیم در برابر هر نوع تغییر فرهنگی، تحول فرهنگی، رخداد فرهنگی بتونیم راهکار مناسب رو تهیه بکنیم و بر اساس اون راهکار بتونیم آمادگی جامعه رو و ارزش‌های جامعه رو در برابر اون تحول فرهنگی آماده بکنیم. اگه آماده نکنیم در اون زمینه ما ممکنه دچار ضعف بشیم. و بحث سوم هم که بحث خیلی جدی هست که دولت تو این سال‌های اخیر بهش رسیده و تو برنامه هفتم توسعه و بیانیه گام دوم روش تاکید شده، این هست که با برنامه‌ریزی فرهنگی ما دیگه نباید برنامه‌ریزی‌های فرهنگی متمرکز باشه که ما مسائل رو در سطح کلان می‌بینیم ولی در سطح استان، در سطح گروه‌های سنی نبینیم. بنابراین نظام برنامه‌ریزی بالا به پایین هم به عنوان یکی از عواملی که باعث شکل‌گیری ضعف‌های فرهنگی بوده، تونست این مدت یه مقدار نظام فرهنگی کشور رو دچار آسیب بکنه و دلخوری و ناراحتی که مقام معظم رهبری از این حوزه داشتن ناشی از این بوده که ما نتونستیم بین این سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و نیازهای جامعه یک تناسب و ارتباط مناسب ایجاد بکنیم که جامعه بتونه رشد فرهنگی خودش رو در اون ببینه.
درسته. آقای معظمی، تا اونجایی که من خاطرم هست در دولت‌های مختلفی که حضور داشتن مقام معظم رهبری همیشه دغدغه فرهنگی داشتن و جزء اولویت‌هاشون همیشه مسائل فرهنگی کشور بوده و همیشه گوشزد می‌کردن اشکالاتی که هست، موانعی که سر راه هست رو به دولت‌های مختلف گوشزد می‌کردن. حالا سوال اینجاست که مشخصاً مهندسی فرهنگی کشور بر اساس چه اولویت‌هایی باید صورت بگیره؟
در دوره جدید سیاست‌گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظام برنامه‌ریزی یا مهندسی فرهنگی کشور رو سه تا محور اصلی داره. بازارهای خود رو در ساختارها دنبال میکنه. یکی از بحث‌های جدی ما اینه که ما بتونیم قدرت تنظیمگری و تسهیلگری جامعه فرهنگی کشور رو ارتقا بدیم. نت بکنیم مثلا ما قبلا یه برنامه سند تحول بنیادی می‌نوشتیم و اینو واگذار می‌کردیم به آموزش پرورش، درست مثل بحث رتبه‌بندی معلمان.
درسته.
این سند می‌رفت برای اجرا به مشکلاتی برمی‌خورد. آموزش پرورش به تنهایی نمی‌تونست این مشکلات رو حل بکنه. الان تو دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی سعی شده که ما یه نظام تنظیمگری ایجاد بکنیم بین مثلا آموزش پرورش، سازمان برنامه بودجه و سایر نهادهای حاکمیتی که باید در اجرا کردن این و کمک به اجرا کردن این سند با آموزش پرورش مساعدت و همکاری لازم رو داشته باشن. قبلا این فرایند راحتی صورت نمیگیره، یعنی ما یک قدرت تشکیلگری رو در شورای عالی یا در نهادهای حاکمیتی مثل مجلس یا مجمع تشخیص نمیدیدیم و بنابراین آموزش پرورش یا هر وزارتخونه دیگه، مثلا شما بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت هم همینجوری، یا الگوی مصرف تو انرژی هم به همین صورت، این نیست که فقط یک وزارتخونه بخواد اینو انجام بده. نیازمند یک تنظیمگری و یک هماهنگی وجود داره، باید وجود داشته باشه که بتونه اون هدف رو به مرحله عمل برسونه، و مردم احساس بکنن که این اجرای بهینه‌سازی مصرف سوخت، اجرای این نوع فعالیت فرهنگی در زندگی اونها اثر بخش بوده. بنابراین یکیش بحث افزایش قدرت تنظیمگری و تسهیلگریه که به نظر من میتونه کمک بکنه با در قالب یک برنامه مهندسی فرهنگی به رفع ضعف‌های فرهنگی. بحث دوم مسئله شناسی ضعف‌های فرهنگیه. ما قبل از این عکرم خدمتتون برنامه ریزی تبیین یک سند بود از بالا به پایین و این سند میرفت تو استان‌ها، در اجرا به مشکل برمیخورد. تو این دوره ما در نقش مهندسی فرهنگی کشور رو این صورت داریم دنبال میکنیم که برش‌های استانی میره مسائل رو در سطح استان‌ها و متناسب با وضعیت موجودی فرهنگ اجتماعی استان تبیین میکنه. مسائلی که در آذربایجان شرقی وجود داره با مسئله سیستان و بلوچستان ما متفاوته. طبیعتا وقتی مسائل متفاوت باشه راهکاراش نمتفاوته. دیگه ما یک برنامه منسجمی از بالا نمی‌بینیم. هر کدوم از استان‌ها دارای یک نقشه مهندسی و سنند مهندسی فرهنگی میشن که مسائل خودشون رو حل بکنن. بنابراین مسائل از مسائل متمرکز به مسائل بومی و کف میدان تبدیل میشه. خب قبلا به این صورت نبوده، ما نداشتیم برش‌های استانی در هیچ کدوم از حوزه‌ها، نه در حوزه علم و فناوری، نه در حوزه فرهنگ، حتی نه در حوزه سلامت. و بحث سوم که بحث جدی است که نیاز هست هم در بیان نگام دوم اون اشاره شده و هم در بارم هفتم توسعه باید مد نظر قرار بگیره، که در بعضی از احکامی که در چند روز گذشته در حال تدوینش بودن دوستان دستگاه اجرایی، بحث مشارکت مردمیه. فرهنگ به دلیل گستردگی اون و تاثیرگذاری اون لایه‌های اجتماعی صرفا از طریق دستگاه‌های فرهنگی و نهادهای حاکمیتی قدرت اعمال و سیطره بر جامعه رو نداره و نیازمند این نوع مشارکت مردمی مبتنی بر رضایت و علاقمندی مردم تو حوزه فرهنگی است. که این موضوع هم خوشبختانه از طریق حالا هم تدوین اسنادی که جدیداً داره اتفاق میفته با مشارکت فعالان فرهنگی، نمایندگان نهادهای غیر دولتی، گروه‌های جهادی، جبهه فرهنگی و همه کسانی که به نحوی در حوزه‌های تخصصی میتونن ایده‌ای داشته باشن و مشارکت اونها میتونه کمک بکنه به اجرا کردن سند مهندسی فرهنگی و راهکارهای پیشنهادی، طبیعتاً ما میتونیم امیدوار باشیم که اگه به این صورت مشارکت مردم رو داشته باشیم، میتونیم در تحقق اهداف سند مهندسی فرهنگی موفق باشیم.
درسته. آقای معظمی، الان طبق من صحبت‌های خودتون میخوام این مسئله رو مطرح بکنم. تا قبل از این، یعنی قبل از این که دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه، مصوباتی داشتن دوستان، ولی به اجرا که میرسیده دوچار مشکل میشدن. مثلا شما فرمودین که به وزارت آموزش پرورش یک مسئله محول میشده، تدوین میشده، به اجرا که میرسیده نمیتونستن، حالا به هر دلیلی نمیتونستن اجرا بکنن. خب این رو الان شما اومدین حل کردین، یعنی خودتون مشخصا وارد میشید برای اجرای اون طرح؟
نه، من گفت ما تنظیم میکنیم، ما سازمان برنامه بودجه رو، مثلا من بحث مثلا نقش مهندس فرهنگی کشور رو بگم خدمتتون، که اسناد سگانه شورای عالی، شورای عالی سه تا سند کلیدی داره، سند نقش مهندس فرهنگی کشور در حوزه فرهنگی، نقش مهندس نقش جامعه علمی کشور در حوزه علم و فناوری، و سند تحول بنیادین در حوزه آموزش رسمی، آموزش پرورش و در سطح آموزش پرورش. این سه تا سند، ما سند نقش مهندس فرهنگی کشور رو داریم به صورت استانی، برش استانی میزنیم، یعنی میریم در استان دستگاه‌هایی که اونجا مسئولیت دارن، ادارات استانی به اضافه دهات‌های مردمی، به اضافه نهادهای اجرایی و حاکمیتی مثل استانداری‌ها، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور، استان، اینها رو در قالب کمیته‌های گرد هم جمع میان و بعد از اینکه کمیته‌ها تشکیل شد میان مسئله شناسی‌هاشون انجام میدن. مثلا کمیته دین وقتی میاد دو تا مسئله استان رو در حوزه دین انتخاب میکنه، این کمیته دین در استان البرز خیلی متفاوته با کمیته دین در استان سیستان بلوچستان.
خیلی خوبه که شما
این الان داره مثلا در حوزه نقش مهندسی فرهنگی داره انجام میشه، تو سند تحول بنیادین و نقش جامعه علمی کشور هم ما نیاز به همین رویکرد داریم تا بتونیم بر اساس مسائل استان مشکلات رو حل بکنیم، نه بر اساس مسائلی که در اسناد بالادستی اومده. این ظرفیتی که قدرت تنظیمگر بعد در کنار اون ما این ساختارسازی هم انجام میدیم، یعنی این سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان تا الان فقط صرفا از طریق بخشنامه‌ای که از طرف سازمان برنامه‌ریزی کشور یا دستگاه حاکمیتی ارجاع میشده به استان عمل میکرده. الان نه، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان در قالب مسائل بومی و استان تصمیم میگیره، استاندار برای حل مسائل استان که از طریق ادارات و مردم و گروه‌های مردمی و ثمره‌های غیر دولتی شکل گرفته و مسئله رو حل میکنه، صرفا که بر اساس بخشنامه‌ای که از تهران یا مرکز اون ابلاغ شده عمل بکنه. و این به نظر من یک گام به جلو هست که میتونه کمک بکنه به نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای ما، که ما تا حالا قبل از این به صورت عمل نمی‌کردیم، غالبا برنامه‌ریزی ملی بوده، ابلاغ می‌شده به استان‌ها برای اجرا.
خب خیلی خوبه، این برش استانی گفتین دیگه اسمشه دیگه،
برش استانی نقش مهندسی،
این خیلی خوبه، یعنی هر استانی با توجه به اقتضای خودش، فرهنگ خاص بومی خودش که داره، با توجه به اونها مسائلش مطرح میشه. این خیلی حرکت رو به جلوی، واقعا این جای تبریک ده.
همه استان ما درگیر مسائل خانواده هستن.
بله.
یا همه استانها درگیر مسائل
خب اونا عمومیه، اونا به صورت کل کشور.
ولی شما وقتی مسئله خانواده رو در سیستان بلوچستان نگاه میکنید، مسئله خانواده اونجا اقتصاد خانواده است، ولی در تهران استحکام خانواده است. چون نرخ طلاق در استان سیستان بلوچستان نسبت به تهران کمتره، اونجا بیشتر بحث توانمندی و اقتصاد خانواده مد نظر قرار
میگیره. این میشه استحکام مثلا.
ولی در تهران استحکامه. در مثلا استان گیلان یا مازندران خانواده هم مسئله داره اونجا، ولی اونجا مسئله چیز دیگه.
درست.
یک موضوع محوری میاد مثلا در استان تعریف میشه، ولی هر کدوم بر اساس مقتضیات استان تعریف میشه. مثلا ما در آذربایجان شرقی بحث مثلا مثال عرض میکنم، مثلا بحث قومیت رو داریم، زبان قومیت رو داریم. در استان سیستان و بلوچستان بحث تألیف مذاهب رو داریم. در استان خوزستان بحث هویت رو داریم. نظرید هر کدوم متفاوته، در جایی قبل از این صورت نبود.
خیلی خوبه، این واقعا حرکت بسیار بسیار کارشناسیه و خوبه و انشالله که الان میتونید آمار کلی ما بدین در کل کشور چند درصد این طرح اجرایی شده؟
ما سال 1600 شروع کردیم، یعنی بعد از حالا چون جا به جای دولت هم بود، یه مقدار تعویض و جا به جای مدیران دولتی بود، 12 تا استان رو تا الان تموم کردیم. استان خراسان رو در البرز بوده، همدان بوده، گلستان بوده، سیستان بلوچستان، هرمزگان، بوشهر بوده، آذربایجان شرقی بوده، البرز بوده. 19 تا استان هم باشون داریم کار رو شروع میکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای معظمی از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
شب شما بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای ابراهیم معظمی گودرزی، مدیر کل دفتر راهبری و اجرای سیاست‌های فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگ. خب شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. سامانه پیامکی 30035 رو فراموش نکنید، پل ارتباطی مستقیم بین شما و رادیو گفتگو هست. میتونید پیام های خودتون رو از طریق این سامانه پیامکی برای ما ارسال بفرمایید. همینطور در تارنمای شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir یک بخشی داریم ما به عنوان سوژه از شما، پیگیری از ما. شما عزیزان شنونده میتونید موضوعات خبری خودتون رو در این بخش ثبت بفرمایید، ما حتما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار خواهیم داد. پس این بخش سوژه از شما، پیگیری از ما رو در سایت رادیو گفتگو فراموش نکنید، radiogoftegu.ir. خب بریم سراغ بخش رصد، خبرهای جعلی و تلاش برای پیشی گرفتن رسانه‌های لندن نشین از هم. گفتگو می‌کنم با جناب آقای کبیری، کارشناس رسانه. آقای کبیری سلام، شب بخیر. به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما موجه تمام من، و عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشید.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای کبیری، استاد خبرهای جعلی این روزها دیگه برای همه کاملا واضح و مثل روز روشنه که رسانه سعودی اینترنشناله. حالا اون اسم مقدس ایران رو برمیدارن، حالا استفاده میکنن، حالا اون به کنار، سعودی اینترنشنال نامی هست که ما همه ما دیگه به این نام میشناسیمش. اما سوال اینجاست، بی بی سی فارسی و یا کلن بی بی سی در این کارزار چه سهمی رو برای خودش متصور شده؟
ببینید خیلی سوال خوبی رو مطرح کردید. من یه موردی رو میخوام خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که شاید برای اولین بار هستش که به این موضوع میخوام بپردازم و کلن تو کشور میخواد به این موضوع بپردازیم. من یادمه اون زمان که در واقع فقط یک بی بی سی بود که در واقع بی بی سی فارسی داشت کارش رو انجام میداد، و در واقع یه سری از این بچه جوانهای ایرانی که حالا یه سریشون واقعا حالا فریب خورده بودن یا نه واقعا تفکرات خاصی داشتن، اینها تو وا کار میکردن، یه سرشون توی شبکه چیز کار میکرده. اون با اون قسمتی من کار دارم که با بی بی سی کار میکردم. اون موقع یادم میادش که حالا صادق سبا یا تیمش به یک سری خبرنگارها زنگ میزد. ببینید نکته خیلی مهمی رو میخوام عرض کنم خدمتتون.
بله.
میگفتش که ما برای شعبه دو بی بی سی، ببینید دقیقا این لفظ به کار میرفتش، برای شعبه دو بی بی سی میخواییم با شما در واقع وارد کار بشیم، آیا شما مایل هستید با ما همکاری بکنید؟ اون موقع خب اصلا بچه های حوزه خبر اصلا نمیدونستن شعبه دو بی بی سی یعنی چی، یعنی بی بی سی مثلا بی بی سی یک، بی بی سی دو، بی بی سی فارسی یک، بی بی سی فارسی دو، یا مثلا خیلی از بچه‌ها میگفتن مثلا قراره مثلا رادیو تلویزیونش رو از هم دیگه جدا بکنه. یعنی تا این حد این موضوع قفل بود تو ذهن‌ها.
چه سالی بود این میفرمایید؟
این تو دهه در واقع اواخر دهه 80 بودش. این که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، بچهای در واقع اون بچه‌های نسل حالا به نوعی میشه گفت اصلاحات، من شاید این شکلی بهتون بگم بهتر باشه. خیلی از اون خب ما هم حوزه خبر و رسانه اینها بودیم دیگه. من یادم میادش که اون موقع مثلا تو خود ما صحبت میکردیم، به من میومدن میگفتن مثلا فلانی به تو هم زنگ زدن، میگفتن مثلا نه به من زنگ نزدن، میگفت مثلا دیشب یکی مثلا لندن به من زنگ زد، مثلا بچه مثلا فلانی بودش، خب ما میشناختیم، مثلا میگفت فلانی بچه صادق سبای دیگه، خب زنگ زده به من میگه که برای شعبه دو بی بی سی ما میخواییم شما رو. شعبه دو بی بی سی چیه؟ ببینید اون زمان من یادمه ولوله خیلی جدی افتاده بود که مثلا اگه کسی از لندن به زنگ میخوردش و میگفت برای شعبه دو بی بی سی ما شما رو میخواییم، همه یه اصلا یه کوئسشن تو ذهنها بود که آقا این شعبه دو بی بی سی که ازش صحبت میشه چی هستش. این موضوع گذشت، خیلی از بچه ها حالا قبول کردن رفتن، بچه که تو حوزه رسانه کار میکردن قبول کردن و رفتن متخصصین ها، اینی که دارم خدمت هست که مثلا متخصص قسمت حمل و نقل دریایی، متخصص کارشناسه، مثلا حوزه اقتصاده، مثلا رسانه اینا، به این حالا واقعا به بچه هم زنگ میزدن که یه چیزی داشته باشن تو بحث رسانه. تمام اون بچه ها الان که من شما داریم با هم دیگه صحبت کنیم توی ایران اینترنشنال هم. تو این سعودی اینترنشنال، من حتی نمیخوام بهش بگم سعودی اینترنشنال، ایران اینترنشنال هیچی، سعودی اینترنشنال هم کن واقعا یک بنگاه لجن پراکنیه. اما میخوام چی بهتون بگم؟ میخوام بهتون بگم شاکله کار. ببینید این چیزی که دارم به شما میگم خیلی متقنه، یعنی من دارم خیلی فکت هایی رو خدمت شما ارائه میدم خب که هیچ گونه موی لا درد صحبت های من نمیره. الان اون بچه ها اونجا توی این شبکه لجن پراکن دارن کار میکنن، خیلی از این بچه کرمی، ولی اون زمان که اینها رو میخواستن ببرن به اسم شعبه دو بی بی سی اینها رو بردنشون اونجا. چرا دارم این صحبت رو مطرح میکنم؟ به خاطر اینکه میخوام یک حدی رو قائل بشن بین مخاطبین وعا، مخاطبین بی بی سی فارسی، مخاطبین اینا اینترنشنال. صحبت من یک مقدمه مؤخره ای داره دیگه، الان داره به هم میچسبه در واقع صحبت بله. من و اونهایی که تو وعا بودن بچه هایی بودن که در واقع یک نگاه از همون ابتدا نگاه خیلی سفت و سخت براندازانه داشتن. ببینید خیلی
تکلیفش مشخص بود،
تکلیفش مشخص بود. اون میرفت تو وعا، گفتمانشون، دیالوگ هاشون کاملا سمت سوی مشخصی داشته. میگو بابا من کلن با این نظام مشکل دارم، کلن با این ساختم مشکل دارم، دیگه نمیخوام کار کنم. میرفت تو وا، میرفت با صدای آمریکا مثلا کار میکرد. اونهایی که روباه مکار بودن، اونهایی که هیلگر بودن توی بی بی سی بودن. اما یه مهم اینجاست، ما با یه قشری طرف بودیم که اصطلاحاً ما تو حوزه رسانه بهش میگیم سطحی بودن، بچه‌ای بودن که توی ژرفا ورود پیدا نمی‌کردن، هیجان فوق‌العاده بالایی داشتن، هوش هیجانی فوق‌العاده بالایی داشتن. اصطلاحاً از این آدمایی بودن که مثلا اگه من شما باشین یه پاراگراف صحبت می‌کردیم 5 تا دونه کلمه‌اش رو فقط می‌گرفتن. بچه‌ای بودن که توی عمق خبر، تو عمق یک مطلبی
کنه مطلب رو نمیگرفتن.
نه به هیچ وجه هوش هیجانی فوق‌العاده بالایی داشتن. خب انصافا خیلی هاشون هم از لحاظ نوشتاری اینها قوی بودن، خوش هیجانی بالا داشتن، این شکلی دیگه آی کیو ای کیو و اس کیو دیگه، در مورد این داریم صحبت میکنیم دیگه. هوش محیطی فوق‌العاده ضعیفی داشتن. ببینید خیلی نکته های مهمی رو دارم خدمتتون عرض میکنم، خدمت شما شنوندگان عزیز، نکته های خیلی جدی و ریزی رو دارم عرض میکنم. بنابراین بچه‌ای که به سمت ایران اینترنشنال میرفتن بچه‌ای بودن که هوش محیطی فوق العاده پایین ولی هوش در آی کیو فوق العاده بالایی رو داشتن. الان شما میبینید همون بچه‌ها بچه‌ای هستند که خیلی سریع خیلی زود تحت تاثیر قرار میگیرن. بچه‌ای هستن که اگه باهاشون یه خود صحبت بشه، یعنی از اون فضا بیان بیرون یه خود باهاشون صحبت بشه، فوق العاده نرم هستن. اما چون هوش هیجانی بالایی دارن و چون در واقع تحلیل گفتمانشون خیلی ضعیف هستش، ازشون توی بستر و توی محیط استفاده میشه. خب قسمت آخر پازل صحبتام رو میخوام بگم. الان این بنگل لجن پراکنی سمت و سوی گفتمان و صحبتاش رو برده به سمت قشری که یک سری جوان ها و نوجوانانی هستن که تازه دارن وارد این فضا میشن، بچه های نسل زد هستن، اولین بچه های نسل فضا مجازی ما هستن که تازه دارن وارد این دیالوگ میشن. خب بچه هایی هستن که الان شما دقت بفرمایید عمق ندارن، توی سطح حرکت میکنن، سخنی هم که میگن از کجا دارن میگن؟ از ایران اینترنشنال، سعودی اینترنشنال، یا هر اسمی که میخوایم روش بذاریم، یعنی با یک گفتمان و با یک چیدمان بسیار جدی حوزه خبری ما مواجه هستیم. یعنی میخوام به شما بگم این الان این چیزی که ما داریم تو حوزه رسانه داریم الان میبینیم، این شاکلش حدودا 20 سال پیش ریخته شده که الان داریم به این سقف، به این شکل و به این حالت داریم میبینیمشون.
برنامه ریزی شده 20 سال پیش.
بله ببینید من از مقدمه و از ابتدا برای شما شرح دادم چه اتفاقی افتاد. یعنی دقیقا صحبت‌های دانشجویی که بینمون میشد، صحبت‌های تحریریه‌ای که بینمون میشد، اینها رو برای شما بازگو کردم که این عقبش رو بگم که الان چی شده که به اینجا رسیدیم. خب نتیجه گیری صحبت من چی میشه؟ این میشه که مخاطب، ببینید دستگاه در واقع دیکتاتوری رسانه که یه پرستیوی ما رو نمیتونه به عنوان یک صدای مخالف خودش بشنوه، اومده از 40 سال پیش یه صدای امریکا داشته، جامعه آماریش واسش مشخص بوده، بعد بی بی سی رو داشته، خب میگه آقا بی بی سی هم جامعه آماریش مشخصه، برای اینکه بخواد جامعه آماری جدید و برای بچه‌های نسل جدید ما بخواد بیاد برنامه‌ریزی کنه، میاد این بنگاه لجن پراکنی خودش رو که اصلاً ابایی نداره از دروغ گفتن. ببینید من به صورت بسیار جدی دارم بهتون میگم، اصلا نه. میدونید چرا دارم این رو بهتون میگم؟ وقتی مثلا به فلان خبرنگارشون که حالا مثلا خب 20 سال 30 سال 40 سال 30 سال میشناسیمشون دیگه، 25 سال میشناسیمشون، بهش میگه فلانی این خبر دروغ بود، به نهایت صحبتی که به شما بکنه میدونید چیه؟ میگه بابا خب حالا این دو اشتباه بود، ببخشید دیگه. ببینید یک کلیپی از توماج ساله اومده بیرون میگه ببخشید دیگه. ببینید اینها بچه‌هایی هستن که هوش هیجانیشون بالاست خب و قوه تحلیلشون پایین هستش. یعنی میخوام بهتون بگم اون میگه که خب آخ من اینجا یه اشتباه کردم، این اشتباه من باعث شده که مثلا خب یه اشتباه شد، خب من معذرت خواهی کردم، تموم شدش. اون واقعا نگاهش اینا. ببینید این بنگاه لجن پراکنی برای این طیف از جامعه ما برنامه ریزی شد، برای این گروه از جامعه ما خودش رو آماده کردش. ببخشید من صحبتم اگر
بدید. نه خیلی خوب بود،
میخواستم صحبتی رو
بکنم. نه بسیار بسیار دقیق و موشکافانه به قول خودتون موی لادرچم نمیرفت. خیلی متشکرم.
خیلی عذرخواهی میکنم من این شکلی توضیح دادم خدمت شما شنوندگان عزیز، ولی میخواستم واقعیت ماجرا رو بگم.
بله بدونن مرد. خیلی متشکرم آقای کبیری از توضیحاتتون، براتون روزی موفقیت میکنم و با تو خدافظی میکنم.
سلامت بشین.
شبتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای کبیری، کارشناس مسائل رسانه. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که همراه بدون خط‌خوردگی بودید در این یک هفته. کمی بکاستی ها رو بر ما ببخشید تا هفته آینده و ان شاء الله اگر فرصتی بود در خدمتتون باشیم. یا علی مدد، شب بخیر، خداحافظ.